بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان خلقتش در نظام احسن رخ داده است. حسب همین رخداد اشرفیت و شرافت پیدا کرده است بر تمام مخلوقین. چه در این ماجرا الله تعالی خطابش به خودش فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. ذات ذوالجلال گوی که مخلوق احسن رو صادر میکند بعد به خودش تبریک میگهد که فتبارک الله احسن و خالقی. پس از این انسان، پس از این خلقت احسن، انسان مواجه شد با عالم زر. عالم زر را گفتن عالم زر یعنی عالم مبدأ، همه ذره ای. انسان در عالم زر با عقلش با حقیقت خودش مواجه شد و حقیقت خودش رو شهود کرد. اونگاه که انسان حقیقت خودش رو شهود کرد و قال و بلا، انسان گفت بله، الست رب بکن، من رب تو نیستم. گفت چرا هستی؟ این نفس به عظمت ربش پی برد. چرا؟ چون اول عظمت خودش رو کشف کرد. انفسه هم که بحث کرده، وقتی خودش را دید فهم کرد که این خودش ربی جز الله ندارد. پس از اون انسان رد شد به اسفل سافلین. حالا در اسفل سافلین اگر آن طورش رو، اون نوعیت خلقتش رو که عقل سلطان هست و عقل اول نفر است که مواجه می شود با پدیده ها، حفظ کند و به زمان بهتر با عقلش با پدیده ها مواجه بشود، اونگاه اون قوایی که دارد احسن بالفعل میشه. اگر اون طورش به هم بخوره، اون قوایی که دارد بالفعل میشود، اسفل بالفعل میشه. التفات کنید اونجا چرا تمام انسان ها به معنای بنی آدم از حسین ابن علی گرفته تا عطله و سندلی عطلاله، اینا همه شون تا اونجا بودن بدون تعیون، یعنی بن الادم بودن اونجا. اونجا همه شون بلا استثناء گفتن که الله رب ماست، چون اونجا هنوز اون طوریت خلقت به هم نخورده. طوریت خلقت چه بود؟ این است که عقل مواجه می شود. حالا من یه مسئله میخوام عرض کنم. این مسئله درشون رو باشه است، ولی مسئله خوبیه. بواطل اینا وقتی میخوان مواجه شن با دشمناشون، اون نفری که مواجه میشود سلطانشون نیست، بلکه سلطان در جای امنیه. اون قوا مواجه میشن، سلطان مواجه نمیشه. اگر برنده بشن همه چیز حل بشه، اون وقت سلطان میاد پاشو میذاره رو بدن اون پهلوان، اون لشکر میاد ما فتح کردیم. ولی لشکر حق اینطور نیست. لشکر حق اون کسی که مواجه می شود اول نفر خود اون سلطانه. علی علیه السلام فرمود که ما در جنگ مستعصر می شدیم. خب اون یه جنگی بود با اون شهر، مثل جنگ های الان نبود انقدر تکنیک داشته باشه. اونجا تکنیکش فقط حمله بود. و ما در جنگ مستعصر می شدیم، پناه می بردیم حضرت ختم مرتبه، چون نفر اول ختم مرتبه. در دین اینطوره که نفر اول باید در جنگ نفر اول باشه. برای همین در اون جنگ احد پیامبر رو اینطور زخمیش کردن. مگر اینکه حالا یه چیزی که شأنی باشه درش مناقش هست. انسان خب انسان و وجودش حق هست، تو اون عالم احسن طوری خلق شده است که اول وجود عقله. اول وجود عقله یعنی ظاهر وجودم عقله. اینجا اول به حسب عدد نیست، اول به حسب شأن است. اول مثل این که الله تعالی به خودش میگه هو الاول پس هو الاخر، هو الظاهر پس هو الباطن. انسان در عالم زر که بحثش گذشت بدون استثنا شهادت داد که بعد تو رب به منی. برای چی؟ برای اینکه اون طوریتش هنوز خراب نشده، یعنی با عقلش مواجه شد با نفسش، اون شهود شهود عقلیه. حالا این انسان در عالم اسفل که آمده، در عالم اسفل که آمده اگر با عقلش با پدیده ها مواجه بشه، اون چه که ازش صادر میشه این قوایی که بلفل میشه احسنه، ولی اگر با عقلش با پدیده ها مواجه نشه اون فعلیت قواش اسفل، این دست خودش نیست، احسن یا اسفلش. این نفر دوست نداره سر اینا عصبانی بشه. من میگه دستم در رفت، این دستم در رفت فعلیت خارجی نداره، ولی خب یه روانی درش هست، یه روانشناسی درش هست. این که من نمیخواستم اینطور بگم، راست میگه نمیخواستم اینطور بگم، ولی میگه. این قاتل ها رو ببینید، اینا همه شون میگه همه پشیمان هم، یا یه لحظه شون، این یه لحظه رو کی زد؟ تو زدی؟ چرا زدی؟ یعنی این اسفل از تو ساده شد، چرا ساده شد؟ این بحثش تو همون سلطنت عقله. وقتی این آقا با این آقا سر پاجین به درگیر رسیده، این آقا با عقلش مواجه میشه، میگه آقا من حوصله درگیری ندارم، خداحافظ، شما میرم چهار متون طرف، چهل متون طرف. یکی با وهمش مواجه شده میگه نه چرا تو پارک کنی من پارک نکنم. در تمام پدیده ها این طوره، یا انسان با انسان مواجه میشه یا با عقلش مواجه میشه یا با وهمش. اگر با عقلش مواجه میشه اول مشکوک میشه، اگر با وهمش اول مواجه میشه مشکوک میشه، میگه اینا دنبال سوء استفاده هم. وقت با عقلش مواجه میشه، عقل اصلا حکم پیش قضاوت نمی کنه، عقل میگه اصلا اهمیت نمیده. التفات کنی در این عالم اسفل که این مسیر آمده انسان، یک رخدادی هست که تمام بنی آدم مبتلا بهش هستن و تمام بنی آدم در این صحنه واقع خواهند شد و واقع هستن که معلوم بشود آیا فعلیت قواشون احسن یا اسفله. در قرآن می فرماید لیبلوکم احسن و عمل، همه تان را من مبتلا خواهم کرد تا ببینیم کی احسن عملا نه عملا. این نص قرآن کریمه، این قرآن رسیدنیه. لیبلوکم، همه مبتلا خواهند شد در تمامی شما، برای چی؟ برای احسن عملا، برای اینکه کی فعلیتش در احسنیت. بعد اگر شما این معرفت رو کنار بزنی تا آخر عمرت با شبهات مواجهی، چرا سر من اومد، چرا سر خواهر من اومد، چرا سر مادر من، تمام اینها پوچه. این حرفا پوچیش هم به حسب اینه که این نفهمیده برای چی سرش میاد، اصلا سر همه میاد، به اندازه خودشون سرشون میاد، برای اینکه اینا بلفل کنن احسن عمل ها، اون ایجاد احسن رو. دقت کنید جا، یعنی هر کس هر سطحی دارد ابتلا داره. نمیگیم که ابتلا برای مسلمین است، ابتلا برای مؤمنی، همه هر شأنی که دارن همین الان در حال حاضر، هر خودسازی کردن یا نکردن، هر خودشناسی کردن یا نکردن، مبتلا میشن. لیبلوکم، همه مبتلا میشن. بعد این ماجرای ابتلا به قدری اهمیت دارن که گاهی در یک ابتلا وقتی انسان احسن را بلفل کنه، شاید با همون احسن در همون ابتلا سیرش تکمیل بشه. رد خواهی چی میگن؟ شما گمان کنید یک کسی این نمیدونسته که فحشا بده، شنیده بوده فحشا بده ولی نمیدونسته، فهم نکرده بوده، نیاز مادی داشته، هر چی داشته، همش هم گناهه، بعد این فحشا میداده یک زنی، که ماجرا درست دارم میگم، این ماجرای این زنه فاحشه بوده در این محله تهران نو، همه میشناختنش. یه اسمش درست میگم شاید تهران نبود، این که تو ذهنمه سابق خونده بودم تهران زمان قاجار. این میرفته فحشا میداده، بعد فحشایی که داده اون فحشای آخریش که رفته در گناه در ایام عزای سید و شهده بوده، یعنی یا تازوها بوده یا شورا بوده یا شب اینها بوده. بعد این داشته بر میگشته سحر بره خونهش بعد از اون زناش، میبینه اینا خوب سابق اینطور هیزان میریختن زیر دیگ، دیگ میزنشن برای قضای ماهد مثل شده دیگ درست میگن قضا، میبینه این زیر دیگه خاموش شده، این چند نفرم آشپزم خوابن، داره فحشا میاد. بعد میگه که خب این برای سید و شهده هست، اینجور خم میشه این زانوهاشو میذاره زمین، میره زیر دیگ انقدر فوت میکنه تا این آتیشه گر بگیره و این چشماش هم میسوزه و بلن میشه این عشقای که از این حسب اومده پاک میکنه لباسش پاک میکنه میره خونه. بعد دیگه اینجا این ناقل که یکی از عرفاست نمیگه چی شد، چون اینم خبر نداره چی شده، میمیره یعنی سرشو میذاره رو بالش، این مرده است. مرجع اون شهر که خودش شهر افغانه در خواب میبیند که میاد کسی ها رو مخاطبش که میاد میگه که پاش برو اونو، یک خانومی از محبین ما از دنیا رفته، تدفین کن، کسی رو نداره، تدفین کن، تقسیم کن، تشییع کن. میخوابه این میاد، حالا شاید از قاس اعلام دو سه بار میشه بلند شو، بلند میشه میره چند نفر هم برمیداره، خانوم برمیداره میرن با خانوادش اونو تدفین تقسیم میکنن. بعد میگه که بیان، بعد این که وقتی میره مواجه میشه با این چند نفر از این طرفدارانش، صبح میبینن آقا رفته خونه این فاحشه، میرن یا آقا این خونه فاحشه است، فکر کن روزه دعوتش کرده اون نروی همه میشناسن، یا الله اکبر چه ابتلا، اینم ابتلا شده، این ابتلا اینو کاری نداریم، ابتلا اونو کار. بعد هی میخواد دست بکشه، این عقلش میگه که تو این حجت خواب سه بار حجته، تشییع میکنن با اینکه مردم نمیان، ولی مشهور میشه که این زن فاحشه رو مرجع تشییع کرد که این کار رو میکنه میاد. بعد شبش در عالم رویا بهش میگن که چی شد ماجرا، اون نقل کرده اینو، خود خانومه جایی نقل نکرده، مثل این قضیه از حضرت عباس که دست برد تو آب آورد بالا، اینو از حضرت عباس بر نگشت که بگه، بر نگشت که اونجا حسین ابن علی نبود که ببینه، اونجا دشمن نبود که نقل کنه، این رو به آب اینطور برداشت. اینو حضرت صادق علیه السلام با علم غیبش چند صد سال بعد، 80 سال بعد فرموده که میگه این نظر کرده للما و از کرل حسین، یاد حسین افتاد. اینو امام صادق با علم غیبش داره میگه. اینجا به این عارفه میگن ماجرا این بوده، این از زنا می اومده، بعد میدمه به این آتش، این روزه سید شهدا بر بگیره، بعد میاد تو خونه، حالا دوچار تحولی میشه که البته از این معلوم میشه که اون فحشایی هم که میداده فحشایی با عقلش نبوده، یک ضعفی داشته. عرض ما اینه، همه ابتلا میشن در تمام شهون و همه در هر شهنی هستن در یک ابتلا، اگر احسن ایجاد کنن ما بقیش راه بازه، به خصوص اگر اون احسن مربوط بشه به سید الشهدا، که ببینیم همه متحولین یه ریشه ای دارن در ماجرای سید الشهدا. لیبلوکم احسن و عملا، در ماجرای کربلای از حسین ابن علی علیه السلام که الان امروز اینها هر آن کسی که هست مواجه شدن با حسین ابن علی، ولی یه عده با وهمشان مواجه شدن با حسین ابن علی، یه عده با عقلشان. اونهایی که با وهمشان مواجه شدن با حسین ابن علی اینا مبتلا شدن، اونهایی هم که با عقلشان مواجه شدن مبتلا شدن، فقط یه عده قلیلی اینا احسن عمل کردن، بهترین کار رو کردن. بعد اینجا زواد مقدس معصومی تفکیک قائل نمیشن، یه عده این ور، یه عده اون ور، یه عده اون ور، یه عده این ور، یه عده وسط، یه عده کم، یه عده زیاد، میگن یا اینجا حسین یاری شد یا حسین کشته شد. خیلی ها از اون 30,000 نفر امروز خل اصلاح کردن خودشونو، چون اینا باورشون نمیشد، خود عبیدالله باورش نمیشد. بعد دعوا کرد عمر صدر، او آقا چرا کشتی؟ فکر نمیکردم به اینجا بکشه، ولی خب اینطوره. ولی معصوم نمیگه حالا یه عده پشیمون شدن، میگه نه، هر آن کسی که یاری نکرد، یعنی یه عده حلت شدن به فنایک، هر آن کسی حلت نشد به فنایک، اینها قاتلن، چون ایجادشون ایجاد اصله. ببینید در قتل یک نفر نقشه میکشه، یک نفر تدارک میبینه، یک نفر شناسایی میکنه، یک نفر نقشه فرار رو تنظیم میکنه، یک نفر قاتل رو پنهان میکنه، تمام اینا. ولی شاید همه اینا رو یک نفرم انجام بده. اینجا در این زیارت که امروز وارد است و زیارت عاشوراست، نمیگه که اینها کشتن، نمیگه شملن طول حاله، میگه چند تا شغون دارد ولی همه شون یک شهنن. و شاید اونهایی که مشایعت کردن، یعنی اون زن و بچه که خیمه شون رو آوردن و تایخ لشکر یزید زدن، تمام اونهایی که ما مستر نقیل بیعت نکردن در کوفه و بایعت، اونهایی که بیعت کردن پیمان بستن با آقایدون، و تابعت، اونهایی که از هم تبعیت کردن، بعد به اینجا میرسن بیاد علا قتله، همه قتل کردن، اللهم الانهم جمعی ها، این تمامشون یک شأن داشتن. چرا؟ چون در این ابتلا احسن عمل رو صادر نکردن. چرا صادر نکردن؟ چون با عقلشون مواجه نشده بودن. در قتل اگر همه اینها رو یه نفر انجام بده متهم ردیف اوله، اگر همه اینها رو همه انجام بدن همه شون متهم ردیف اوله. چرای ساده ای نیست. وهم وقتی مواجه بشود با حقیقت ضد حقیقت است، ولی با تجلی‌های مختلف، یک بار با سکوت، یک بار با فریاد، یک بار با ظاهر، یک بار با عدم تبعیت از حق، یک بار با تمسخر، یک بار با خنده. وهم هر کس ظهور خودش رو داره. اینها هم شمشیر زدن ولی اسفل، اونها هم شمشیر زدن ولی احسن. اینها الله اکبر گفتن اسفل، اونها الله اکبر گفتن احسن. زینب کبری یکی از جایی که دلش شکست همینجا بود، به جناب سکینه، جناب سکینه یه موجود عجیبی بود، برادرزاده حسین بن علی، و خب خواستگاریش از رسول شد و فرمود این به درد تو نمیخوره، تو برو با یکی دیگه ازدواج کن. این خیلی اصرار کرد، فرمود که این غرق است در ذات، این غرق است در اسماء جمال و جلال، نداد به برادرزادش، گفت سکینه فهم کنه، این که ماجرای شیعتی مهما شرم تو ما اعظم فذکرونی او سمعتم به شهید او شهید او قتیل فانذبونی کیف است تصغیر طفلی فعبا ان یرحمون. این ماجرا رو جناب سکینه داره نقل میکنه، خب تو اون لحظه قتلگاه همه بودن، دشمن هم باید میشنید، ولی اینو بدونید این اصوات که کربلا هست اصوات نیست که اصوات صوتی باشه، اینا اصوات ملکوتیه. جناب سکینه شنیده، اونم از حلقوم بریده شنیده، فقط او شنیده که حسین ابن علی فرمود که سلام منو به شیعانم برسون، بهشون بگو شیعتی مهما شرف نو، اون وقت که آب می نوشید هم به یاد من باشید، نمیگن آب می نوشید به یاد من باشید، میگن آب می نوشید هم به یاد من باشید. این سکینه موجود عجیب و سبب ملکوت رو شنیده. اینجا جواب زینب به از سکینه میگن که ببین جانگداستر از این چی است که می کشن جلوه الله را می گوین الله اکبر. اینها هم روزه می گرفتن احسن، اونها هم روزه می گرفتن اسفل. بنی امیه به حسب کشتن یک نفر خارج از این عاشورا رو روزه می گرفت، روزه می گرفت. مبدع حرکت اینها مواجه شدن با عقل نبود، مقصدشون هم وهمزشون صادر شد. ولی اگر مبدعشان کشف حقیقت بود، اینا دیگه ازشون این صادر نمیشون. و از کدام برسم به اینجا که جلسه آخر حدیث علم هست، در وادی علم که علم شرط سیر انسان هست و لا یتغیره، اگر انسان علم چیزی رو نداشته باشه سیر محال است، چون انسان شده است که کسب علم کنند من المهد للهد. اگر در ماجرای اگر کسی با وهمش و با این قصد که برتری جویی کنه و بگه منم علم، با قصد این مواجه باشه، با مواجه بشه با علم، اونگاه هرچه علم از او صادر بشه اصفنه. یعنی وقتی فقه رو خونده یا حتی فلسفه رو خونده، حتی معارف رو خونده به قصد وهمی، اینو در جای خودش صادر نمیکنه. فهمی چی گفتم؟ در بی جای خودش صادر میکنه. این که صادر شد ازش اسفر، اینو در پرانتز عرض کنم، شاید برای دیگران احسن باشد ولی برای خودش اسفله. یعنی تو این شم لعنت الله علیه فعلیتی که داد فعلیت اسفلی بود برای کی؟ برای خودش، برای حسین بن علی که احسن بود. این او رو به شهابه هم شهادت بسون در جسم. این رو التفات کنید ها. ما یه وقت میدونیم فلان فعل اسفلی، ما نمیدونیم، مهم نیست از دیگران. این فعلی که از من صادر میزنه یا احسن یا اسفله، اون برای خودم یا احسن یا اسفله، شاید برای دیگری احسن باشه یا اسفل باشه. شمر، شمر کشتن حسین بن علی برای خودش شر بود ولی برای حسین بن علی خیر و برای ما خیره. شیطان شیطان شد، برای خودش اسفل شد، برای ما چی شد؟ جرأت کن بگو احسن شد. آره آره گیرنده با برای همین فرمود حکمت رو حتی از زبان کفار هم میتونید بگید. کافر میگه حکمت رو بگید دیگه، یه چیزی یاد گرفته میگه. ولی اگر کسی با عقلش مواجه بشه بعد با علم، اونگاه ظهوراتش احسن است، برای خودش احسن است، شاید برای دیگری اسفل باشه. مطلب رو خونیم. اگر یک کسی عقلش این را بپذیره، در ماجراهایی که دیگران اون رو دعوت میکنن به این نگاه نمیکنه که آیا برای اونها اسفل یا حسن، به این نظر میکنه که آیا برای من حسن یا اسفل. یا یه جمعی تو رو میخوام براشون بخونی صحبت کنی، یا یه جمعی تو رو میخوام باهاشون سفر بری، تو اگر با وهمت مواجه بشی میگی میخوان تصویرم و حتما اونجا تو چون ضربه ای، یه دو تا ضعیف هم بهت جواب بدم میگن که تو چرا خوبی، همچی بری بالا، همچی بری بالا و از این بالا بخوره زمین یه هیچ جاش بلند نمیشه. ولی وقت تو به این نظر میکنی آیا این رفتن احسن است برای من یا اسفل است، دقت کنی به ماجرا. یه وقتی کسی بود این حالا شعونات داشته فلسفه، سنش هم کم بود، 19-20 سالگی بود، این داشت خیلی خصوصی شفای جناب بوعلی رو میگفت که خب اون خیلی مهمه برای ورود به فلسفه. شفای ابن سینا رو میگفت، یکی جا دعوتش کردم، اون آما تا نبی آبه که بچه بود، خب بچه شفانه بزرگ شفانه بود، میگه همین تو این آخر دعوتش کردن بردن اونجا تو باقی دیده این عالم که بزرگان و یکی عالم هم بزرگان همین نشستن این جلسه خصوصی بود، این قرار بود هیچ کس نفهمه این ماجرا رو، و این رو جا باز کردن گفتن برو اونجا رو تخت، اون نه آم رو تخت میشیم هیلی هم یه عدو اطفال رو حالا دیگه 19-20 سالگی داره شفا میگن. من رفته بود تو اینا، عوامم بود تو این جمع، مهمانهای اون آجاها بود، خب جمعیت شروع کرده بود از همین بحث اول، از این حدیقه اول شروع کرده بود. بعد یکی اونجا نشسته، یکی موبرتر پشتی تکیه داده، این جمالش در جمال محیدینه، یک محاسنی و یک جلوه و لباس بلندی و سرشم پایین و یه وهم وقتی بیاد و این چقدر شبیه محیط، با خودش داشت وهم میکرد که نکند اینم تو این جلسه اومده از اون بلند مرتبه های در فلسفه هست که حالا اومده اینجا پای درس ما. عجب، بعد این اینقدر سیر کرده در اون فضای فسوس، جسمانیتش هم شده شبیه صاحب فسوس. یه با حالا بزن من همی دارم جناب بوحلی میگم هیچی از فسوس هم میکرم، شروع کرد و فسوس هم میگفت، بعد به اون نگاه میکرد، بعد اونی که عقب نشسته و گاهی سرش میرود بالا میدید این استاد داره میگه اینجوری میکرد، واو اون گرفت، اون گرفت. دوباره ادامه میداد این حدیقه رو میرفت جلوتر، یه دفعه میگفت بله اینجا نظر جامعه دین این از اینجا اون قیصری شرش شده، اون سرش برد بالا و یه نگاه میکرم بله بله شما هستین که بودم. سه شب جلسه بود، یعنی بعد سه شب که دیگه همه تشکر میکردن و اینها، این علما هم گفتن آره شما قرار شفا بگیم وقت میزنید تو ماویدین و حالا بستن تو جلسات ما کسایی که بهره میبرن. این عالمه مونده بود کی بهره میبره؟ ما که بهره نبریم. این اومد خدافزی کنه گفت بریم با این جا ماویدین هم خدافزی کنیم. رفت سمت این در خلوت خودش نشسته، رفت جلو پاشیم بالا که بلند شد دست داد این صحبت نمیکنه. بعد یکی اون کسایی که دعوتش کرده اومد گفت این کرولاله، این کرولاله، این چی نمیفهمه دیوانه است، این حیبتشو اینطور کرده میاد میشینه اینجا، ما هم باش کاری نداریم. مواجه اون با وهمش مواجه بشه، این مواجه هم دیگه کرده با وهمش که مواجه بشه دیگه اون نمیدونه کجا چی بگه چیکار کنه. این با عقل که اینطور نیم محاله، محاله، محاله. اگر یک چیزی نفعی برای تو نشه باشه، نفعی برای دیگری داشته باشه در سیرا، حالا اون شمل تو رو حالا که هیچ نمیشه اینو اثبات کرد. آیا این برای تو احسن هست یا نیست؟ شاید باز شما احسن باشه، شاید اصفال باشه،
پس بعد رجوع بکنیم به خودمون، ببینیم برای خودمون.
بله اون آیه که فرمود اشهد و انفسها و سرش همینه، همه چی رو از مبدعیت انسان شروع میکنه. یعنی شما اگر معارف درست بدونیم مبدع انسان هست حتی در این ماجرا. خودی که اسلام تعریف میکنه فس و از برای حالا اینجا دستم در رفنه خواستم میگم که اینجا توی شبها امام داشت بحث میکرد که اینهایی که با وهمشون با عقل مواجه میشن اینطور ازشون این چیزها صادر میشه تو. بعد اینجا اومد در فصل آخر میگه حالا از اونجایی که در عالم ملک هر آنچه که شأن باشد ظهور دارد، کسی هم که با وهمش با علم مواجه بشه این ظهورات داره. حالا کسی که با عقلش با علم مواجه بشه ظهوراتش چیه؟ این اینطور نمیگه چه کسی معقول و حفظ کرده راحت میتونه بگه، میگه یه کسی با عقلش با علم مواجه شده یه ظهوراتی داره، اون ظهورات رو بس میکنه. و از برای صاحب فقه و عقل، یعنی آنان که غایت تحصیل آنها، هدف تحصیل آنها فقه در دین، درک حقیقت دین و ادراک حقایق است، که در جلسه اول بحث کردیم دو دسته میکرد، یه عده میرن دنبال علم که بگن رفتیم دنبال علم، یه عده میرن دنبال علم که به حقیقت رسن. برای آن کسی که ادراک حقایق است هدفش نیز آثار و علائمی است که عمده آنها را بیان فرمودند، یکی آن که به واسطه علم در قلب آنها حزن و اندوه و انکسار وارد شود و ناچار این انکسار و حزن برای امور زائله دنیه دنیاویه نیست، بلکه از خوف مرجع و ترس از قصور و ضعف بودی است. دقت کنید در چند شبش بسته این گفت این مؤمن کسی که به شأن ایمان برسه، نه اون که کسی که میگه من مؤمنم، اون کسی که به شأن ایمان برسه لا یخافون ولا وهم ولا یحزنون، نه خوف دارد نه حوز. اینجا میگن دلیل اینجا خوف است حوز الفات و این چی میگن، یک کسی مبدعش برای علم وهمه، آنچه که ازش صادر میشه چیه؟ وهمه. یک خوف و حزن و انکسار داریم که وهمی است، اونو مؤمن نداره، ولی یه خوف و حزن و انکسار و شکستگی داریم که قلبی است، اونو فقط مؤمن داره، که بهش میگن غم مبارک، مثل همین غم سید الشهدا. خیلی ها گریه میکنن، خیلی ها به طبل میزنن، به سنج میزنن، ولی کم انکسار که برای حقیقت سید الشهدا گریه کنن. سید الشهدایی که همواره باشه اینها سمتش بودن کمه. یه سید الشهدای وهمی ساخته، 10 روز در سال میارتش و 10 روز در سال میبره، مثل اون بوتی که میاره بود که حالا بحث میکنیم ادامهش خواهم گفت. و این انکسار و حزن عراوه بر آن که خود قلب را نورانی میکند و صفا میدهد، مبدع اصلاح نفس و منشأ قیام به وظایف عبودیت و بندگی می شود. میگن اینها ترسشون اینطوره، یک کسی میخواد نماز صبحش قضا نشه از ترس اینکه روزیش قطع میشه، این ترس ترس وهمی، این برای مؤمن نیست. یک کسی میترسد از اینکه تقرب رو از دست بده، نماز صبحش قضا بشه، این ترس ترس قلبیه. میگن این ترس قلب رو نورانی میکنه، اون ترس قلب رو نورانی نمیکنه، آدستان رو مضطرب میکنه. اگر یه وقتی در دین داری مضطرب دارید میشه، بدونید این دین وهمی است، و یعنی دین در شأن خودش داره نشاط، کسی با قلبش وارد میشه، هر که میگذره نشاطش بیشتر میشه. در دین عسر یسر بعد عسر نیست، در دین عسر و یسر یکی هم، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. گوشش شک کنم دوباره آیه بعدی برمی کنم، همینه، معیت داره عسر و یسر با هم، استراب نداره. سفایده و نور علم آرام از دل صاحبش ببرد. این آرام تنبلی، اگر نور علم که یک زفر الله هست در قلب کسی بره، اون آرامشی که داره آرامش وهمی، یعنی این انگار نه انگار که کسب علم میکنه، انگار نه انگار که داره خلاف شرع میکنه. فعل علم و طلب اطلب فریضه من المسلم و المسلمه، مثل نماز واجبه بر هر مرد و زن مسلمان، ولی کو مرد و زن مسلمان که در علم بره؟ چرا؟ چون دارای یه آرامی. حالا میگه اگر نور علم داره ظهورات میگه به قلبش برسه، این دیگه این آرامش رو نداره. یه وقت من یه جمله میدم از حضرت آقا، این جمله در این سادگی ولی چقدر حکمیه. خواندن کتاب مثل خوردن و خوابیدن باید در زندگی ما باشد، مثل خوردن و خوابیدن. و یه وقت ایشون به جلسه ای، حالا نمیدونم این رسانه ای شده نه، خیلی بهش گفتن که این آقازاده ها پدر مردن بودن. عجب بریم یه رد بای از این آزاد هاست. او برای که باید باشه، این باباش نبوده تربیتش کنه، ولی هم نبوده هم عاقل نبوده، ما هم نبودیم، ولی بچه همونو مشغول کتاب کرده بودیم. بعد اونجای خاطره میگفت از تا همون این بچه های من میخوابیدن همه تو خونه، من میومدم خونه اون زمان انقلاب، بیدم اینا دراز کشیدن کتاب دستشونه، اینجای خوابشونه این کتاب افتاده رو صورتشون، همه با کتاب خوابیدم. بعد میرفتم سمت همسرم میبینم همسرم با کتاب خوابیده، بود یه خیالم رو بیاره. حالا کتاب نه کتاب، هم کتاب کتاب آیه یزدی و فرق یزدی و چی؟ آزر یزدی هست، آزر یزدی قصه های خوب بر بچه خوب. بعد میگم ما اینها رو مسلح کردیم به فکر خودشون راهو پیدا کردن. اون این پدر که خودش این مسیر علم رو رفته میدونه چیکار کنه، ولی اون پدر مادر نرفتن خب معلوم نمیدونه. این باید بچه در کودکی کتاب خوان بشه، حتی مهم نیست بچه در کودکی بفهمه حسین ابن علی کیست، اون فعلا باید یاد بگیرد بیندیشد. الان بعضی مشکلات که شما دارین قرار نبوده داشته باشین، میدید چرا دارین؟ برای اینکه بچه ایتون کتاب نخوند. کتاب خوندن بچه هم اینطوری که مادر باید بشینه بخونه، انقدر باید بشینه بخونه تا این بچه دیگه شیفته ای کتاب بشه. اینو دارم عرض میکنم. بعد ایشون میگفت محال من یه روز نخورم نخوابم، بگه میشه یه روز کتاب نخونم؟ کتاب یعنی علم. اگر کسی یه آرامشی داره که انتخاب کنه امروز من کتاب رو میخونم فردا این کتاب رو میخونم، این هنوز اون نور علم عقلی بر قلبش ساته نشد، چون ازش ظهوری نمیاد بیرون. برخی از این هیئتی ها حاضرن ده شبانه روز سینه بزنن ولی ده صفحه کتاب نخونن. خب حیفه، تو اومدی اقبال کرده سه دشتادا بده، حیفه. بعضی از این مذهبی ها حاضرن ده سال به جنگن ولی ده صفحه کتاب عقلی نخونن. برای این که مواجهشون با علم با عقل نخونن. حالا امام چی میگن؟ نور علم آرام از دل صاحبش ببرد، حالا که برد و دل او را به حق و دار کرامت او آشنا کند و از حال شهر بدی از مناجات حق تعالی لذت ها برد و شبها را به بیداری گذراند و قیام به وظیفه بندگی کند، چنانچه فرماید هم حدیث اول قد تهنک فی برنسه و قام اللیل فی هندسه، که جمله اول چنین نماید که کنایه از لزوم عبادت باشد. میگه بعد از اینکه این اهل علم میشه قیام میکنه به عبودیت. سلونی اینو بپرس، علت شوق به عبادت نداشتن چیست؟ نبوده؟ بگو. ورزش، فضای مناسب، امام جماعت موفق، چی نبوده؟ حالا جلوتر از اتنه موسیقی مالای توزی میدن محاله. شما اینو جای دنبالش نگیدید. شوق عبادت فقط شرط اول، چون ظهور احسنه شرط اولیه شما بدنه شوق عبادت. و از علائم این عالم ربانی آن است که با آنکه کاملا قیام به عبودیت کند باز ترسناک باشد و نور علم او را هدایت کند. یه بار دیگه من بخونم ببین. میگن که حالا اون خوفی که وهمی بود یا اون خوفی که وهمی بود، خوفی که وهمیه انسان یکم که به اون مسترش میبردازه، مثل این خوف داره که نماز نخونم بده و نماز میخونه خوفش زائل میشه، اینجا دوباره ظهور این است که با وهمش مواجه شد. حقیقت زائل میشه اگه یک کسی صلاتشو بخونه خوفش بره و چه صدیقه کبرا رنگ روش میپرید در صلات. با آنکه قیام به عبودیت کند باز ترسناک باشد و نور علم او را هدایت کند، به اینکه هر چه قیام به وظایف کنی باز قاصر و مقصری و از عهده شکر نعمت و حقیقت عبادت بر نیایی. پس قلبش مملو از خشیت و خوف شود. داره اون مراتب رو میگه، اینجا دوباره یه چیز ولیده میشه، زایده میشه به نام خوف و خشیت. و حق درباره آنها فرموده است که خواستم برسم اینجا، انما یخشى الله من عباده العلماء. میگن اون خشیت ببین، یخشى الله از الله ذات ذوالجلال مخصوص علما است، حالا خشیت از غیر الله تعالی مخصوص متوهمین هم است. این ترسش از این است که این عبادت رو نکنه مریض میشه، این عبادت رو نکنه به جایی نمیرسه، اون یخشى الله نیست چون اهل علم نیست. اون حزنی که اونجا دارد میگن اون مسائلی که برای انسان پیش میاد، وقتی مادرش مریض میشه، یه وقت خودش دچار مشکلی میشه، یه حزنی پیدا میکنه، یه حزن معمولی طبیعی، اون میگه در قلب میشه یه جمع و خراب نمیکنه. یخشى الله، خشیت از الله، خوف و اون حالت کمال. هم تو بحث خوف بحث کردیم، حالا اینجوری نکته بگم، خوف اون مسئله قلبی هست، خشیت ها عامل برونیشه. این خشیت به چهره میاد، به هیئت ظاهری میاد، خوف به قلبه. یعنی اون یخشى الله، اونها که خشیت دارن نسبت به الله تعالی، اینا عباده العلماء. بعد اینجا امام قاعده رو میگه نور علم خشیت و حزن آورد. در اون اول بس اینطور بود، یه کسی بود علم کسب میکرد همش غرورش بیشتر میشه و این گوه من این علم رو کسب میکردم والا به خدا بهتر بود، چون اون علم رو علم حقی کسب نکرده، نور نداره. و یعنی نور علم خشیت و حزن آورد و صاحب آن با آن که اقبال به شأن خود در صلاح نفس دارد از خوف مرجع آرام نگیرد. یعنی با آن که میدونه اقبال میکنه شأن خودش رو که من دارم نفسم رو اصلاح میکنم، با آن که این قضیه هست ولی از خوف مرجع الله تعالی آرام نگیرد و اصلاح خود را از خدا طلب کند و از اشتغال به غیر حق بیمناک باشد و از اهل زمان خود گریزان باشد و بیمان داشته باشد. حالا این عرض کنم، قبل از مکتب از دما عرفان به حسب اون اصلی که طاغوت حاکم بود، اینا عرفان رو در انزوا تعریف میکردن، میگفتن عارف آن است که در انزوا باشد. ولی این التفات رو در انقلاب اسلامی عرفان در اجتماع معنا پیدا میکنه. یعنی راه شما نرید، عارف در انقلاب اسلامی، در حکومت اسلامی، در اجتماع است، در مردم است، بین مردم است. این که میگه از اهل زمان خود گریزان باشد، قبلش کلی مقدمه فرموده، یعنی اون چیزی که اهل زمان مشغولن بهش دیگه معلوم نیست حق یا نه، چون اونا مشغولن اینم مشغولن. مثل همین این عارف الان کار نداره، عارف چهارشنبه سوری رو ول میکنه، چون هیچ از به این حقانیتش کاری نداره، امیرا میپرن رو آتیش. از اهل زمان یعنی اون چه که اهل زمان بهش مشغولن خالی از حقیقته، اون از اونها گریزانه. چرا؟ برای بیم آن داشته باشد که مبادا آنها او را از طریق الله و سفر به عالم و آخرت باز دارند و دنیا و لذایز آن را به او جلوه دهند. چه کسی اینطور از اون کسی بشن علم برسه؟ پس حق تعالی چنین شخصی را تأیید فرماید. تازه پس حق تعالی چنین شخصی را تأیید فرماید و ارکان وجودش را محکم نماید و امان به او در روز رستاخیز عنایت فرماید. فلا فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما و الحمدلله اولا و آخرا. الباد کنیم تی پایانی ارز کنم، در مجردات بر خلاف مادیات مراتب زایده هم دیگه هستن، یعنی اینا ولیده هم به حسب شدت و ضعف مختلفه. مثل این که ارز کردیم یک کسی بخواد ماده شاد بشه، این یه آهنگ تون میذاره یه دوتا تکون میده به مشاهد شد، این شاد نشد که تکون خورد، سلولار رو تکون بدی شاد میشه، ورزش هم شادت میکن. ولی یه وقت میخواد روحش بانشاد بشه، هیچ روایتی نیومده بگه این کارو کنی بانشاد بشه، شاد میشه. شادی و نشاد ولیده یک حقیقته. مثل اینکه انسان امیال فطریشو بلفل کنه، فطرتاً الله میخواد به سمت الله بره، دارای نشاد، دارای نشاده، حتی اگر در گودی قتلگاه باشه دارای نشاد، چون مسیرش مسیر حق است، یعنی شرایطش براش خوشاینده، حالا در اوج مشکلات هم که باشه. پس التفات های اینا زائیده همن، مثل تقوا که ولیده ایمانه، بعد از این تقوا که ولیده ایمانه یک ایمان جدید میاد که ولیده تقواست، عقل عمل ولیده عقل نظره، بعد از این عقل عمل عقل نظر شیطان میشه به ولیده عقل عمل. این قاعده از شد اینو عرض کنم، حزن مبارک، خوف مبارک، خوف بانشاد، نه منفعل فعال، همشون ولیده شأن علم هستن. انما یخشى الله من عباده. از من سوال میکنه، میگه آخه من خودم یه ترسناک ازش بترسم. این جواب شبهه این نیستش توضیح بدیم چی بود. تو وقتی که به الله تعالی نظر بتونی کنی ازش میترسی. الان اگه ترسد نمیاد این نتونست نظر کن. مثل این گریهی که دیشب عرض کردم، میگه آه من چطوری گریه کنم بر سیر شده؟ من یه گریه بر سیر شده ارادیه، یه کسی معرفت به سید الشهدا داره، نزدیک شده، همین نزدیکی میسوزونتش، طاقتش سلب میشه، گریه میکنه. اینا که ارادی نیست، که اون گریه که ارادی باشه که گریه نیست. برای همین اونا که ارادی گریه میکنن، میخواد در روزه گریهش نمیگیره، میخواد گریهش بگیره، یاد مثلا پدر بزرگش میفته در محرم سال 42 بود، یادش بخیر گریهش میگیره، این سوال وهمیه میاره، یا یاد یه چیزی میکنه گریه میکنه، یا فکر میکنه یه آقای مظلومی رو زدن، اصلا برای انسان کامل نمیتونه گریه کنه. این گریه ارادی زیاد ارزش نداره. اون گریه حقیقتش اینه که یه کسی سید الشهدا رو به قدر خودش میشناسه، به قدر خود این قدر خودش که میشناسه، قلبش دچار انکسار میشه. حزن مبارک ارادی نیست، خشیت از الله تعالی ارادی نیست، من اراده کنم از تو بترسم، این که اینطور نیست، بلکه ولیده است. حالا ببینید، اگر اینو بدونید، خیلی دقت، اگر کسی به شأن علم حق نرسه، نه اینکه حزن نداره، خشیت و خوف نداره، بلکه تمام این قوه رو داره، ولی فعلیتش احسن نیست. یعنی این چون خشیت الله نداره، خشیت الناس حتما داره، حزن حق نداره، حزن مادی حتما داره، اسفل بالفلم. آره گفتیم اون قوه در جلسه اول گفتیم همه بالفلم میکنن، همه لیبلو بکن، یعنی یه عده احسن عمل میکنن. فعلیت در انسان هست چون انسان صاحب قوه و فعله، ولی اون چه که فعلیت حزن و احسن میکنه علم است. این خشیت دارد، خشیت از مادیات داره، خوف از مادیات دارد، از انسانهای مادی خوف داره. یه این رضاخان جانور، حالا من بحثم خود این رضاخان جانور نیستم، امام وقتی میگو این ماجرا میگه، ما وقتی میگفت این رضا خان خیلی از روزه سید الشهدا میترسید و آخرم زمینش زد، این رضا خان عجب جانوری بود، رفت او سان ببینه و اینطور که سان میدید، اون نفره رو من میخوام بحث بکنم نه رضا خان، اون نفره اینطور که داشت نگاه میکرد رضا خان، رضا خان یه دفعه چش تو چشش کرد، نگاه کرد به این بنده حمایلش، بنده حمایلش کج بود، چشمشو دروش کرد، گفت بنده حمایلت کجی، یه دفعه این خودشو خیس کرد، مرد 40 ساله، چه خشیتی ظهور داشت. خشیت هست، خوف هست، بلفل میشه. شما اینو بذارید کنار شهید خرازی، ترکش جلو کنار شهید خرازی، بله ترکش شد، یارنش خورد تو دستش، بعد این دست به پوست آویزون شد، یکی قش کرد، یکی داد میزد حسین آقا، حسین آقا، و این دید الان گروه ها لشکر اصلا میپاشه، این دستش رو زیر پاشه تقلی کند برش پرد کرد، اومد یک الله اکبری گفتن. بعد این صحنه ازش سوال، این دستش رو گذاشت تقلی با پاش کند برندش، رو گفت ادامه میدیم، تو چند متر جلوتر هم خورد زمین از روش رفت، این لشگر و ظرفا نگه داشت. حالا میخوام روزه بخونم. امروز عمر سعد یه جای گریه میکنه، بعد اون وقت میگن چرا گریه میکنی، میگن ببین این حسین ابن علی با این که تنهاست ولی همه کار میکند که ذلیلانه کشته نشه، گریه میکرد عمر سعد. یعنی اینقدر این صحنه قتلگاه شدیده از لحاظ قلبی، نمیشن علمی بحثش کرد، ولی علمیه که سید الشهدا در هر شأنی، چه روی اسب، چه میانه اسب، چه روی خاک، چه میانه خاک، چه در حالی که نمیتونست بلند شه، تماماً میجنگی تا لحظه آخر، تا لحظه آخر. خشیت نداره، خوف نداره. پس عزیزان، خوف و خشیت ما اونگاهی احسن بالفعل می شود که علم ما احسن باشد. علم ما اونگاهی احسن است که انسان با عقلش با آن مواجه می شود. خداوند ما را از شر و نجات بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.